افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من محمد باقر حسینی به همراه همکارانم با برنامه افغانستان در هفته که گذشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه برخی از اخبار و رویدادهای مهم مربوط به افغانستان طی هفته گذشته را مرور و بررسی و از گزارش‌های همکارانمان در افغانستان و اظهارات کارشناسان محترم هم استفاده می‌کنیم. تایید پیشنویس قانون انتخابات از سوی کابینه افغانستان. مزایا و معایب تک کرسی شدن حوزه های انتخابی. ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و مالی در کابل. هلاکت ده‌ها تن از مخالفان مسلح دولت افغانستان در ولایت فاریاب. و استقرار بیش از 100 نیروی آمریکایی در ولایت جنوبی هلمند. پیشنویس قانون انتخابات هفته گذشته از سوی کابینه افغانستان تایید شد. این پیشنویس پس از تغییرات پیشنهاد شده در جلسه کابینه به شکل فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی امضا می شود. مجلس نمایندگان دو ماه پیش دومین فرمان تقنینی رئیس جمهوری در مورد قانون انتخابات و قانون ساختار، وظایف و صلاحیت‌های نهادهای انتخاباتی کشور را رد کرد. اصلاحات نظام انتخاباتی و کمیسیون‌های انتخاباتی از شرایط اصلی توافقنامه حکومت وحدت ملی است که دو سال پیش میان اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی امضا شد، ولی موانع در این روند موجب شد تا انتخابات پارلمانی بیشتر از یک سال به تأخیر بیفتد. گزارش همکارم نیلوفر نوروزی را بشنوید.
طرح قانون انتخابات که یکی از جنجال برانگیزترین قضیه ها از چندین ماه به این طرف برای حکومت بود، از سوی کابینه تایید گردید. در خبرنامه‌ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری منتشر شده آمده است که کابینه افغانستان بعد از بحث مفصل و ابراز نظر پیرامون مواد قانون متذکره و تأکید بالای تک کرسی در حوزه‌های انتخاباتی برای انتخابات پارلمانی، طرح قانون انتخابات را در پرنسیپ مورد تایید قرار داده است. قرار است این پیشنویس پس از تغییرات پیشنهاد شده در جلسه کابینه به شکل فرمان تقنینی از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور امضا شود. در جلسه کابینه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیته تطبیق و بررسی قانون انتخابات طرح قانون انتخابات را مطرح کردند. آقای دانش گفته که این طرح با در نظر داشت پیشنهادها و نظریات اعضای کابینه و نرم‌های بین المللی دوباره مورد بازنگری قرار گرفته که با در نظر داشت نظریات اصلاحی از اوی کابینه غرض تایید به جلسه کابینه پیشکش شده است. همچنان ریاست جمهوری آقای دانش را موظف کرده تا قانون متذکره را طبق تذکر جلسه و پیشنهادات ارائه شده تصحیح و نهایی سازد. همچنان گفته می شود قرار است پس از توشیح این قانون از سوی رئیس جمهور کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی که بخشی از اصلاحات در نظام انتخاباتی است به کارش آغاز نماید. این در حالی است که مجلس نمایندگان افغانستان در چند مرحله فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی را رد کرده بود و واکنش ها و اعتراض های متفاوتی را در پی داشت.
همزمان با تصویب طرح تک کرسی در قانون انتخابات در نشست کابینه، شماری از مخالفان سیاسی حکومت و نهادهای ناظر بر انتخابات از این اقدام حکومت محتاطانه استقبال و به شفافیت این طرح تاکید کردند. تک کرسی طرحی است که بر اساس آن حوزه‌های انتخاباتی مشخص می‌شود و ساحه به دست آوردن رأی و پیکارهای انتخاباتی برای هر نامزد مشخص می‌گردد و در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی‌ها هر نامزد در یک بخش مشخص ولایت‌ها خود را کاندید می‌کند و تنها از همان بخش رأی به دست خواهد آورد. اظهارات سید وحید ظهوری حسینی کارشناس حقوقی را در این رابطه بشنوید.
در رابطه با تک‌کرسی شدن حوزه انتخاباتی از بود امنیتی و از بود اینکه بالاخره افراد شایسته‌تری به پارلمان افغانستان وارد شوند و یا به هر نحوی بالاخره شرایط بهتری داشته باشه خوبه. می‌دونیم که از نظر قانون باید شرایط اجتماعی مردم و همچنان اعمال قانون بر مبنای ضوابطی که وجود داره یک توافق داشته باشه، در واقع یک هماهنگی داشته باشه. لذا برای تغییرات در این زمینه اگر به اصطلاح امکانات مساعد شود خوب بهتر هست، در صورتی که به قانون لطمه وارد نشه. مزایایی که داره بحث چالش‌های امنیتی و انتخاب افراد شایسته‌تر و تمرکز در واقع افراد یا مردم جامعه به افراد مشخص از مزایای او محسوب میشه. اما اون طرف دیگه خب ما نمیتونیم در افغانستان اینطور بررسی بکنیم که تحت رجال هست و کسانی را نداریم که بتونه به این کرسی ها برسه. من فکر میکنم ممکنه باعث ضایع شدن حقوق کسانی دیگه که این شایستگی ها را داره شوه و یا حداقل کسانی که مرادف با این شخص میباشن به خاطر تکسیب تک کرسی شدن حذف شوند. و این از معایب بزرگی است که جامعه ممکن هست با مشکلات قطع رجالی مبتلا شد و شرایطی رو در افغانستان وجود داره که اگر یکی در اختیار نبود یا نتونست کار انجام بده دیگه افراد وجود نخواهد داشت.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و مالی هفته گذشته در کابل ایجاد شد. محمد فرید حمیدی دادستان کل کشور بر ریاست این مرکز منصوب شده است. مرکز مذکور مسئولیت رسیدگی به دوسیه‌های سنگین فساد اداری را در کشور بر عهده دارد. اعضای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری از سوی رئیس جمهور غنی تعیین شدند و بر اساس حکم آقای غنی 5 نفر از اعضای برجسته دادستانی کل و دادگاه عالی کشور عضویت این مرکز را بر عهده دارند. آقای حمیدی گفت که وزارت امور داخله در راستای تطبیق برنامه‌های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد این اداره را همکاری می‌کند. او افزود که پیام ما روشن است و با قاطعیت با فساد اداری مبارزه صورت می‌گیرد. کارشناسان اما با توجه به تجارب گذشته و شرایط پیچیده افغانستان به موفقیت این روند در کوتاه مدت و با راهکارهای فعلی بدیده شک می‌نگرند. اظهارات عبدالصمد مشتاق کارشناس سیاسی افغان را در این رابطه بشنوید.
در افغانستان بحث فساد اداری یک بحث نهایت گسترده، مهم و در این حال بسیار پیچیده و زمین‌گیر بوده که از چند سال به این طرف این معضل در افغانستان شدت وجود داشته و هر اقدامی که از جانب حکومت و در مجموع جانب دولت دست گرفته اینا نتیجه بخش نبوده. مثلا کمیسیون اصلاحات اداری و همسال اینا، چند تا کمیسیون اداره مرتبط با این مسئله وقت ساخته شده دیده شده که بعد از یک مدت خود اینا به قانونی مشکل تبدیل شده. من چیزی که واقعیت این کار ناپذیر این است که کسانی که در فساد در پرونده‌های بسیار بسیار کلان و مهم شریک هستن اکثرا کسانی است که اینا جز مقامات هستن، دورمندا هستن که بالاخره دولت از محکمه کردن اینا، از تعقیب کردن عدلی و قضایی اینا عاجز است و این نکته بوده که بارها دولت مردای افغانستان خودشان به زبان جاری کردن. حالا این کارها به نظر من یک مقدار نمایشی خواهد بود، به دلیل این که یکی از تعهدات مهمش چی بر مردم افغانستان چی بر جامعه جهانی مبارزه ملموس علیه فساد اداری بودن، به خاطر که یک مقدار بتانن دستاویزی داشته باشن و یک مقدار اقناع بکنن که ما گام های مؤثر در راستای فساد اداری برداشتیم، چنین مراکز را ایجاد کردن. ولی چیزی که مهم است این است که صلاحیت، استقلال و بالاخره عزم و اراده است که در این کمیسیون وجود داره و وجود خواهد داشت. اینا بسیار مهم است که آیا این مرکز معتق میشه که مثلا افراد زورمند، کسایی که در کابینه بوده و پستای بلند را کار کرده و این دوست هم در قدرت است اما متهم به فساد هستن، آیا میتونه اینا را باش برخورد قانونی بکنن یا خیر، یا باز هم مثل سایر کمیسیون ها مصلحت کار میگیرن یا بالاخره از تعقیب عدلی اینا عاجز میمونن. یک مقدار زمان هم نیاز هست انتظار بکشن که بالاخره اینا متای متفاوت از سایر مراکز ایجاد شده هست یا یک چیزی هست مثل امونا و در عجز کمیسیون های قبلی و مراکز قبلی.
موسیقی همچنان با شما هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت از نشرات رادیو در صدای جمهوری اسلامی ایران. در حالی که عملیات نیروهای مسلح افغان علیه مخالفان مسلح در نقاط مختلف افغانستان در جریان است، ده‌ها تن از مخالفان مسلح دولت افغانستان هفته گذشته در ولایت فاریاب در شمال افغانستان کشته شدند. گزارش همکارم کاظم حیدری را در این رابطه بشنوید.
تعداد 50 تن از مخالفان مسلح دولت افغانستان در مربوطات ولایت فاریاب در شمال این کشور کشته شدند. در خبرنامه‌ای که از سوی بخش مطبوعاتی فرماندهی پلیس ولایت فاریاب به رادیو دری ارسال گردیده و نقل از عبدالنبی الهام فرمانده نیروهای پلیس ولایت فاریاب آمده است که تعداد 50 تن از افراد وابسته به گروه طالبان در منطقه تیلان ولسوالی پشتونکوت این ولایت کشته شدند. در خبرنامه به نقل از الهام ذکر گردیده که افراد طالبان زمان کشته شدند که مواضع آنان از سوی نیروهای هوایی افغانستان مورد حمله و هدف قرار گرفت. در این خبرنامه همچنان تذکر رفته که در میان کشته شدگان افراد دهشت افغان جسد فرد به نام ملا احمد شاه غوری که معاون والی نام نهاد گروه طالبان در ولایت غور بوده است نیز دیده شده است. همچنان مقادیر سلاح و مهمات از جمله یک دستگاه موتر رنجر و یک دستگاه دشکه که چند ماه پیش به دست طالبان افتاده بود در این حملات تخریب و منهدم شدند.
از سوی دیگر جنرال مراد علی مراد معاون ستاد اردوی افغانستان که فرماندهی نبرد در ولایت قندوز را بر عهده دارد گفت که طالبان در این ولایت بیش از حد انتظار دچار شکست شدند و اظهار داشت که رهبری طالبان در قندوز در گزارش خود به شورای کویت پذیرفته است که شکست سنگینی را متحمل شده است و افزود عملیات بزرگی برای نابودی طالبان در قندوز آغاز شده و مردم این ولایت روزها و شب‌های آرامی را پیش رو دارند. از ولایت هلمند در جنوب افغانستان اما خبر می‌رسد که بیش از 100 نیروی نظامی آمریکایی بار دیگر در نزدیک شهر لشکرگاه مرکز این ولایت مستقر شدند و دلیل آن هم تهدید بی‌سابقه هلمند از سوی مخالفان مسلح است. گفته شده که این افراد به عنوان مربی نظامی وارد هلمند شدند. همکارم عزیز زاهد و جزئیات بیشتر در این رابطه.
حیات الله حیات والی هلمند در مورد جابجایی مجدد نیروهای آمریکایی در این ولایت گفت این مربیان آمریکایی بر اساس موافقتنامه استراتژیک امنیتی میان دو کشور و با تقاضای حکومت افغانستان در هلمند مستقر شدند. گفته می شود که در روزهای اخیر بار دیگر 100 الی 150 سرباز آمریکایی بار دیگر در نزدیک شهر لشکرگاه مرکز هلمند بعد از آن مستقر شدند که وضعیت این ولایت در چند ماه اخیر به شکل بی سابقه با تهدید بیشتر مواجه شد. والی هلمند میگویند که این حرکت و تحول با هماهنگی کامل با دولت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور صورت گرفته است و به گفته وی این سربازان در جنگ شرکت نمی کند. گفته می شود که این سربازان از طریق هوا نیروهای افغان را حمایت می کنند و از نگاه تجهیزات و مشوره هم با قوای افغان همکار هستند. مشکلات و جنگ در ولایت هلمند در این اواخر به جای رسیده است که کریم عطل رئیس شورای ولایتی هلمند در صحبت با خبرگزاری پرانس پرس گفت جنگجویان طالبان به بیش از 80% این ولایت حاکمیت دارد و گفته وی حکومت تنها ساختمان‌های ولسوالی ها را در تسلط دارد که ادعای حاکمیت به آن را می کند. با آنکه هلمند در جنوب افغانستان همواره مرکز ثقل جنگ محسوب می شود اما این جنگ ها در چند ماه اخیر بی سابقه شدت گرفته و حتی در این جنگ چندین ولسوالی دست به دست میان قوای افغان و طالبان هم گردید و حتی طالبان تا دروازه های شهر لشکرگاه مرکز این ولایت نیز رسیدند. از طرف دیگر والی هلمند همچنین خبر داد که محموله 800 تنی مواد غذایی که دولت مرکزی از کابل برای بجا شدگان جنگ هلمند فرستاده در نزدیک راس و با محض باز شدن شاهراه لشکرگاه قندهار به مستحقین آن توزیع خواهد شد.
شنوندگان گرامی به پایان برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از توجهتان تشکر می‌کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می‌سپاریم.